بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 سلام بر شما شنونده گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. نخست همکارم مهدیه جاوید خلاصه از مهمترین خبرها را تا این ساعت با آگاهی شما می رساند.
با سلام، وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه اعلام کرد بریتانیا خواهان راه حلی صلح‌آمیز و سریع برای نیروهای بازداشت شده این کشور توسط جمهوری اسلامی است. مارگارت بکت که روز شنبه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا در آلمان سخن می‌گفت، افزود بریتانیا می‌خواهد از مکان نگهداری 15 ملوان و تفنگدار دریایی‌اش مطلع شده و به آنها دسترسی داشته باشد. در همین حال به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سفیر ایران در روسیه مطالب منتسب به وی مبنی بر احتمال محاکمه ملوانان بازداشت شده در ایران را رد کرد. غلامرضا انصاری در مصاحبه روز جمعه خود گفته بود که این ملوانان در ایران محاکمه خواهند شد، اما آقای انصاری روز شنبه در گفتگو با ایران این گفته ها را تکذیب کرد و گفت منظور وی صرفاً ورود مسئله بازداشت نظامیان انگلیسی به مراحل قانونی خود بوده است و نه احتمال محاکمه این افراد. نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا در افغانستان میگویند یک مظنون فرماندهی طالبان را دستگیر کردند. در بیانیه‌ای که نیروهای ائتلاف روز شنبه منتشر کردند آمده است این فرد همراه با دو مظنون دیگر در روستای مرانجان در استان قندهار بازداشت شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش هم‌اکنون ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز شنبه به اردن رفت. قرار است خانم مرکل طی سفر خود در مورد روند صلح اسرائیل فلسطینی با رهبران منطقه گفتگو کند. خانم مرکل بعد از اردن به سرزمین‌های فلسطینی، اسرائیل و لبنان سفر خواهد کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه به شمال لبنان رفته و از نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد که از زمان جنگ میان شبه نظامیان حزب الله و اسرائیل در این منطقه مستقر هستند دیدار کرد. و در پایان که ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد یک موشک برد کوتاه قادر به حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های پاکستان موشک زمین به زمین عبدالی با برد 200 کیلومتر روز شنبه در مکان محرمانه‌ای آزمایش شده است.
با تشکر از مهدیه جاوید که خبرهای جهان را تا این لحظه با آگاهی شما رساند و ما اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از وضعیت حقوق بشر و اعمال شکنجه در جمهوری اسلامی، عواقب ادامه دستگیری 15 ملوان بریتانیایی از زبان یک تحلیلگر، اقدامات سازمان ملل متحد به منظور رفع فقر در شاخه آفریقا، و گزارش های دیگر. منفرد نوواک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه که برای ارائه گزارش سالانه خود به اعضای شورای حقوق بشر در ژنو حضور یافته بود، در یک کنفرانس خبری در رابطه به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و اعمال شکنجه در این کشور اشاره کرد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
خود در شورای حقوق بشر در ژنو گفت بعد از 20 سال که از تصویب میثاق منع شکنجه می‌گذرد، دولت‌ها هنوز از اجرای اهداف این میثاق سر باز می‌زنند. کنوانسیون منع شکنجه از دولت‌های امضا کننده کنوانسیون خواسته است که اعمال شکنجه را در قوانین ملی خود جرم قلمداد کنند و برای اولین بار در عهدنامه‌های مربوط به قوانین حقوق بشر، به گفته گزارشگر ویژه، کنوانسیون منع شکنجه از دولت‌ها خواسته است که شکنجهگران را محاکمه و شدیداً مجازات کنند. بعد از ارائه گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر، آقای نوواک در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و در پاسخ خبرنگار رادیو فردا که از او پرسید آیا درباره مرگ مشکوک دو دانشجو و فعال سیاسی در زندان‌های ایران که گفته می‌شود در اثر شکنجه و یا عدم دسترسی به پزشک درگذشتند از دولت ایران توضیح خواسته است؟ گفت در مورد مرگ مشکوک این دو دانشجو در زندان‌های ایران و در موارد دیگر اعدام‌ها و مجازات‌های اسلامی از مقامات ایران توضیح خواسته است و در موارد دیگری نیز به صورت علنی اعتراض کرده است. گزارشگر ویژه امور شکنجه به اعدام‌های فعالین سیاسی در اهواز نیز اشاره کرد و گفت او به همراه سایر گزارشگران از دو دولت ایران و سوریه خواسته بودند که به این متهمین قبل از اعدام فرصت یک محاکمه عادلانه داده شود. آقای نواک افسود که او بسیار متاسف است که آنها اعدام شدند، اما باید توجه داشت که قدرت گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد بسیار محدود است و این دولت‌ها هستند که می توانند در واقع در این موارد دخالت
کنند.
آقای نواک همچنین افسود که او از مقامات دولت ایران خواسته است که برای بازدید از ایران و تحقیق درباره اعمال شکنجه در زندان‌های ایران به او ویزا بدهند، اما تاکنون دولت ایران از انجام این عمل سر باز زده است.
I have asked them specifically for a visit and I have not received any kind of reply.
در پایان منفرد نواک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت اگرچه پرونده شکایات از ایران در رابطه با روند محرمانه 1503 در شورای حقوق بشر بسته شد، ولی او امیدوار است که اعضای شورای حقوق بشر بدانند که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است.
مطلب الهه هیکس را شنیدید درباره گزارش منفرد نواک در رابطه با اعمال شکنجه در جمهوری اسلامی. علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی روز ششم فروردین از سوی دادگاه انقلاب به 3 سال زندان محکوم شد. این روزنامه‌نگار در آذر ماه سال گذشته هنگام بازگشت از یک کنفرانس اقتصادی در فرودگاه بازداشت شده بود. در همین ارتباط سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای محاکمه آقای فرح‌بخش را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگار شد. بهروز کارونی در این مورد با رضا معینی مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده است.
رضا معینی مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد اتهام وارد آمده به علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی مبنی بر جاسوسی برای عوامل بیگانه میگوید اتهاماتی نظیر جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی و یا دیگر اتهاماتی که جمهوری اسلامی ایران در این سالها بر روزنامه‌نگاران وارد آورده است به هیچ عنوان پایه و اساسی ندارند.
این محکوم کردن روزنامه‌نگاران برای سرکوب آزادی بیان شکل درستی در برای پیشبرد و پیشرفت در یک جامعه نیست. واقعیت اینه که در طی حداقل 8 سال گذشته آنچه که گزارشگران انجام داده بیش از 100 پرونده رو ما بررسی کردیم. در این 100 پرونده اتهامات گوناگونی جاسوسی، همکاری با بیگانگان، دریافت پول از خارجی ها و اینطور مسائل رو در دادگاه ها طرح شده، یک مورد اون اثبات نشده در هیچ کدوم، حتی در دادگاه هایی که ناعادلانه هستند و برخلاف تمامی موازین حقوق بشر در ایران برگزار می شوند، هیچ کدام در این اتهامات در هیچ کدام از این دادگاه ها نتونسته ثابت بشه. بنابراین ادامه این روند جز آن که برای دیگران آزار و اذیت میآفرینه، برای خانواده علی فرح‌بخش ناراحتی میآفریند، کاری دیگر درست نمیکنه جز آن که نخبگان این جامعه رو مثل آقای علی فرح‌بخش، یکی از مفسرین اقتصادی خوب ما بودن در ایران، رو در زندان بگذاریم. انرژی و ابتکار و خلاقیت و تمامی امکاناتی که این جوان میتونه در خدمت کشورش داشته باشه رو از بین ببریم.
آقای معینی با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد حمله قلبی علی فرح‌بخش در زندان میگوید
به طور طبیعی آقای علی فرح‌بخش از همان روز اول دستگیریش به شکل غیرقانونی دستگیر شدند، مدت 44 روز در سلول انفرادی به شکل غیرقانونی نگهداری شدند و طبیعی هم هست با فشارهایی که در بند 209 میارند و برای پرونده سازی که به هر شکلی که بخوایم نگاه کنیم این شکنجه است که به طور واقعی برای اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران از این شکل استفاده می‌کنند، طبیعیه که ناراحتی‌هایی هست. هر زندانی با هر جرمی با هر اتهامی از حقوق خاص خودش به ویژه حق دسترسی به بهداشت و پزشک باید برخوردار باشد. محروم کردن زندانی از حقوق اولیه‌اش که از جمله همان دسترسی به پزشک و برای بیماری‌های خاصش باشه، این علاوه بر شکنجه جرم محسوب میشه. در تمامی قوانین بین‌المللی این جرم است. ما از همون روز اول با توجه به نامه‌ای که خانواده آقای فرهبخش نوشته بودند به کمیساریای عالی حقوق بشر نامه نوشتیم و به دیگر ارگان‌های سازمان ملل هم نامه نوشتیم و از آنها تقاضا کردیم که در این رابطه اقدام کنند.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود خواستار آزادی فوری محمد باقر عباسی صملی و منصور طیفوری نیز شده است. محمد باقر عباسی صملی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته‌نامه محلی سلام جنوب چاپ بوشهر در تاریخ 12 اسفند ماه بازداشت شد. اتهام وی توهین به پیامبر اسلام عنوان شده است. همچنین منصور طیفوری نویسنده مترجم و روزنامه‌نگار هفته‌نامه ناشتی در تاریخ 19 اسفند ماه در منطقه مریوان در کردستان ایران بازداشت شد.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدید با رضا معینی مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با حکم صادره برای علی فرهبخش.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
یک تحلیلگر و کارشناس روابط بین‌الملل دانشگاه منچستر میگوید اگر مقامات تهران با بازداشت 15 ملوان انگلیسی قصد اثبات ادعاهای خود را داشتند، در صورت آزاد نکردن این افراد با بحران مشروعیت بین‌المللی روبرو خواهند شد. مریم اقوامی گزارشی دارد از تورنتو.
در حالی که بازداشت 15 ملوان بریتانیایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی توجه جامعه بین الملل برای یافتن راه برون رفتی از این موزل را به خود جلب کرده است، دکتر شهرام خلدی، استاد ایرانی کانادایی دانشگاه منچستر، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد دیپلماسی و نقش دولت مردان تهران و لندن در ادامه این بحران چنین میگوید:
این اتفاقی که افتاده طبیعتاً دولت ایران بر اساس ادعاهای مرزی ایران که به دوران پهلوی و قاجاریه حتی برمی‌گرده، تفاوت هستش که منافع مرزی ایران رو حداقل در ظاهر حفظ بکنه. در حالی این سربازان انگلیسی بازداشت شدن در منطقه مورد ادعای ایران که گفتگو بین دولت ایران و انگلستان در سطح دیپلماتیک وجود داره، خواهش شاید بشه گفت انگلیسی ها از خودشون بیش از حد حسن نیت یا به نوعی انفعال نشون دادن در مورد این قضیه، سعی کردن که از طریق سفیرشون موضوع رو حل بکنن. وقتی که در یکی دو روز اول قضیه دیدن که این مشکل حل نمیشه، بهتر بود مرحله دوم اقدامشون این باشه که از طریق خود مقامات سازمان ملل یا مقامات صلیب سرخ سعی بکنن دسترسی پیدا بکنن به این سربازها. متاسفانه انگلیسی ها این کارو نکردن. طبیعتا ما وارد یک کشمکش کلامی در سطح بین‌المللی شدیم که متاسفانه به خاطر اینکه این قضیه درست در هنگامی که قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت تکنولوژی اتمی به تصویب رسید، وضعیت رو بدتر کرده و به نظر میرسه در سطح بین‌المللی ایران رو دچار بحران مشروعیت کرده.
در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا، دکتر شهرام خلدی در مورد رفتار مقامات حکومتی ایران و یافتن یک راهکار خردمندانه برای پیشگیری از تداوم بازداشت نیروهای بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
قضیه برای ایران به خاطر اینکه بیش از حد این سربازها رو نگه داشتن، به خصوص برای دولت آقای احمدی نژاد، به نظر میاد این توهم براشون به وجود میاد که اگر این سربازها رو رها بکنن، دچار یک حرکتی شدن که حاکی از ضعفه. در حالی که اگر این سربازها رو پس از دو سه روز آزاد میکردن، نه تنها نشون دهنده این بود که ایران تحت هیچ شرایطی اجازه نمیده آبهای سرزمینی مورد ادعایش مورد تجاوز قرار بگیره، بلکه نشون داده بودند که اجازه نمیدن که حتی سربازان انگلیسی که تحت قطعنامه سازمان ملل متحد دارن عمل میکنن و مرتکب یه حرکتی بشن که پرسش انگیز باشه از نظر منافع ایران. در نتیجه دولت جمهوری اسلامی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که گویی اگر این سربازها آزاد بشن آبروش رفته از نظر بین‌المللی و حیثیتش از نظر داخلی مورد مخاطره قرار گرفته. تحقیقاتی هم که صورت میگیره الان در سطح داخلی عملا دارن تبدیلش میکنن به یک موضوعی که بیش از حد بزرگ شده. جناح‌های رادیکال رو در خود کشور دارن رادیکال‌تر میکنن نسبت به این قضیه و ایران اگر امروز این سربازها رو آزاد بکنه در همون موضع قوت میتونه باشه که چند روز پیش میتونست باشه. به چقدر که بیشتر این سربازها بیان توی تلویزیون اعتراف هایی بکنن که جامعه بین المللی به شدت در مورد صحتشون تردید داره، ضررش برای ایران از نظر اون موضع ایران در سطح روابط بین المللی بیشتر خواهد.
مریم اقوامی، ترانتو.
مریم اقوامی از ترانتو و گفتگوی وی با یک تحلیلگر روابط بین الملل دانشگاه منچستر در زمینه عواقب ادامه بازداشت ملوانان بریتانیایی.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
ساعت 12:16:15 نیمه شب و اما ادامه گزارش ها. در آتش‌سوزی خطرناکی که روز گذشته در تپه‌های هالیوود به وقوع پیوست، بیش از 1600 هکتار زمین تومه آتش شد که علاوه بر تخلیه ساختمان‌های مسکونی، ادارات و استادیوهای فیلمبرداری موجب ساعت‌ها تأخیر در ترافیک شهر لس‌آنجلس شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
این آتش‌سوزی در مناطق درختکاری شده تپه‌های هالیوود بین محل استودیوی برادران وارنر و علامت معروف و تاریخی هالیوود توسط دو نوجوان 16 و 17 ساله آغاز شد که برای سرگرمی دست به استفاده از فشفشه‌های مخصوص آتش‌بازی زدند. آتش‌سوزی دقایقی پس از آغاز با سرعت به مناطق خشک و باران ندیده هالیوود هیلز سرایت کرد و با ایجاد دود غلیظی در اطراف خود باعث تخلیه اکثر ساختمان‌های اطراف محل آتش‌سوزی از جمله استودیوی برادران وارنر در این ناحیه شد که صدها تن از کارکنان آن به خیابان‌ها ریختند. این بزرگترین آتش سوزی است که در 20 سال اخیر نزدیک به نواحی پرجمعیت هالیوود رخ داده است که ضمن سوزاندن پارک طبیعی پشت استودیوی وسیع وارنر، بخش‌هایی از نواحی درختکاری شده گورستان معروف فارست لان را نیز در بر گرفت و دود سفید و خاکستر ناشی از آن ناحیه سان فرناندو وری را برای ساعت‌ها در خود فرو برد. آتش سوزی اخیر هنگامی رخ می دهد که لس آنجلس یکی از خشکترین فصلهای بارانی خود را پشت سر گذاشته است و ماموران آتش نشانی هشدار دادند که خطر آتش سوزی های از این قبیل در طول بهار امسال نواحی مختلف شهر لس آنجلس را تهدید می کند. شاهدان عینی حضور دو نوجوان و استفاده آنها از وسایل آتشبازی را در حدود ساعت 1 بعد از ظهر در نزدیکی آپارتمان‌های موقتی که کارمندان استودیوها از ایالت‌های دیگر در آن زندگی می‌کنند به پلیس گزارش دادند و 3 ساعت پس از شروع آتش‌سوزی این دو نوجوان که از ایالت ایلینوی به لس آنجلس آمدند ضمن اعتراف به آغاز این آتش‌سوزی به توصیه والدینشان خود را به پلیس معرفی کردند. شهردار شهر لس آنجلس آنتونیو ویارگوزا به خبرنگاران گفت مسئولین این آتش سوزی به خوبی از عواقب اعمال خود مطلع بودند و به همین جهت نیز با آنها به عنوان متهم رفتار خواهد شد. شعله های آتش در مناطقی دور از دسترس توسط هلیکوپترهای آبپاش مخصوص مهار شد و پس از سوختن بیش از 1600 هکتار بالاخره در چند متری علامت معروف هالیوود که نام این شهر را بر روی مرتفع ترین تپه های هالیوود هیلز با حروف درشت و سفید نوشته است متوقف شد.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید درباره آتش سوزی وسیع در تپه های هالیوود در ایالت کالیفرنیای آمریکا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
بر اساس گزارش های سازمان ملل بیش از 70 میلیون نفر از مردم شاخه آفریقا در فقر مطلق زندگی می کنند. کمک‌های سازمان ملل برنامه‌های ملموسی را برای مقابله با وضعیت‌های اضطراری و همچنین محافظت از اموال و دارایی‌های مردم شاخ آفریقا در نظر گرفته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد از ژنو که برگردان آن را از هومن سیسان می‌شنوید.
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل بیش از 70 میلیون نفر در شاخ آفریقا در فقر مطلق به سر می‌برند. این افراد با کمبود غذا روبرو هستند و در برابر حوادث طبیعی همچون سیل و خشکسالی آسیب پذیرند. کجل بوندویک نماینده ویژه سازمان ملل در امور انسان دوستانه در شاخ آفریقا میگوید بسیاری از ساکنان دارفور وابسته کمک‌های بین‌المللی هستند. The majority of these people
find themselves caught in cycles of بیشتر این مردم در دور باطل محرومیت و اضطرار گرفتارند. آنها کمک‌های محدودی دریافت می‌کنند که باعث می‌شود به حال عادی بازگردند، ولی حمایت دراز مدت دریافت نمی‌کنند.
مایکل باز، مشاور ارشد در بخش سرمایه‌گذاری غذا و کشاورزی می‌گوید طرح‌های سازمان ملل هدفی وسیع‌تر از جلوگیری از قحطی دارند. I see things really rather than the safety
net as a safety trampoline. So we want to have something. من امور را تنها در حد برآورده حداقل‌ها نمی‌بینم. بنابراین ما باید چیزی ارائه دهیم که به مردم امکان بازگشت به زندگی و فعالیت دهد و نه فقط فراهم کردن حداقل‌ها برای جلوگیری از مرگ و قحطی.
آقای والز می‌گوید کمک‌های سازمان ملل برنامه‌های ملموسی را هم برای مقابله با وضعیت‌های اضطراری و هم برای محافظت از مواد و دارایی‌های مردم فراهم می‌کند. So that instead of selling off
all their seed, all their animals, their tools. بنابراین به جای آنکه تمامی غلات، حیوانات و ابزارهایشان را برای تهیه غذا بفروشند، ما می‌توانیم با آنها کمک‌هایی کنیم تا بتوانند خرابی‌های حاصله را جبران کنند.
برنامه سازمان ملل راه‌هایی را هم برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته است. این کمک‌ها شامل توزیع مواد لازم برای درختکاری، یافتن راه‌هایی برای حفاظت از خاک و تولید ابزارآلاتی برای بهره برداری از منابع آبی است.
برگردانه هومن سیسان را شنیدید از گزارش لیزا شلاین. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق قطعنامه‌ای را تصویب کرد که این شورا نگرانی این شورا را از وضعیت حقوق بشر در دارفور ابراز می‌کند، اما این قطعنامه سودان را به منظور نقض حقوق بشر محکوم نمی‌کند. این اولین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان تأسیسش در ماه ژوئن تا کنون قطعنامه‌ای برای وضعیت کنونی در دارفور صادر کرده است. دیپلمات‌های کشورهای غربی این قطعنامه را قدم اول قلمداد کردند، هرچند آن را کافی نمی‌دانند. قطعنامه تصویب شده نسبت به نقض بارز حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه در دارفور ابراز نگرانی شدید می‌کند. قطعنامه از حمله مسلحانه به غیر نظامیان و فعالان حقوق بشر، خرابی وسیع روستاها و خشونت‌های گسترده به خصوص علیه زنان و دختران سخن می‌گوید، اما قطعنامه خشونت‌ها را به گروهی یا مقامی نسبت نمی‌دهد. با این حال مایکل اشتاین میر سفیر آلمان که این قطعنامه را از طرف اتحادیه اروپا معرفی کرده است میگوید اجرای آن میتواند اعتبار شورا را افزایش دهد. Given the gravity of the human rights violations in Darfur, the most essential task is now to focus on concrete, tangible improvements on the ground. ما در نظر گرفتن وخامت حقوق بشر و زیر پا نهاده شدن آن در دارفور مهمترین وظیفه در حال حاضر این است که مدام بر روی پیشرفت‌های محسوس در محل تمرکز کنیم. اما آیا مصوبه این واقعیت را تغییر می‌دهد که مسئولیت حقوق بشر بر عهده دولت هاست؟ بنابراین بگذارید از طرف کل شورا بگویم دولت سودان باید با این گروه و پیشنهادهایش همکاری کامل را بکند. The government of Sudan to fully cooperate with the group towards the implementation of these recommendations. ابراهیم محمد خیر سفیر سودان میگوید سودان با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری خواهد کرد. The Sudan the government will prove
itself as a country which is genuinely committed. دولت سودان ثابت خواهد کرد که کشوری است باز درگیر در گفتگوهای سازنده و متعهد به همکاری.
قطعنامه از سودان می‌خواهد که به گروهی از کارشناسان اجازه بدهد تا وارد خاک این کشور بشوند و به تحقیق در زمینه وضعیت حقوق بشر در دارفور بپردازند و سپس گزارش‌های خود را تا ماه ژوئن به شورا تحویل دهند. گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز سرخوردگی کردند و می‌گویند این نهاد تازه تأسیس هم نتوانسته است سودان را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کند. ساعت 12:24:50 نیمه شب به مجله خبری رادیو فردا گوش میکنید و اما ادامه گزارش ها. درخواست های منظور تحریم بازی های المپیک سال 2008 در چین رو به افزایش است. علت این درخواست نقض حقوق بشر در چین و نیز عدم استفاده پکن از نفوذ چین به منظور اعمال فشار بر دولت سودان برای پایان دادن به بحران دارفور اعلام شده است. لیلی صدر گزارش میدهد.
برخی از افراد مشهور و سیاستمداران نیز به جمع کسانی پیوستند که خواهان تحریم المپیک سال 2008 در پکن شدند. این افراد از چین می‌خواهند که از نفوذ خود برای حل بحران سودان استفاده کند. طرفداران تحریم بازی‌های المپیک در پکن می‌گویند چین عمده‌ترین خریدار نفت سودان و نیز از اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است و بنابراین پکن برای اعمال فشار بر دولت سودان دارای موقعیتی منحصر به فرد است. اما آنها میگویند پکن خشونت‌هایی که از سوی شبه نظامیانی که از طرف دولت سودان حمایت می‌شوند در دارفور را نادیده می‌گیرد تا بتواند همچنان به نفت سودان دسترسی داشته باشد. میا فارو، هنرپیشه آمریکایی و سفیر حسن نیت صندوق کودکان ملل متحد، اخیراً با انتشار مقاله‌ای در وال استریت جورنال خواهان تحریم بازی‌های المپیک در چین شد و پکن را متهم کرد که به قتل عام‌ها در دارفور بی‌اعتنایی می‌کند. یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز گفته است که ورزشکاران فرانسوی باید بازی‌های المپیک پکن را تحریم کنند تا چین وادار شود برای حل بحران سودان اقدامی انجام دهد. کینگانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین می‌گوید چنین تلاش‌های گمراه کننده و خودخواهانه است.
ما فکر نمی کنیم که ارتباط بحران دارفور با بازی های المپیک اقدامی شایسته و مناسب باشد و ما فکر نمی کنیم که این دعوت از سوی مردم کشورهای مختلف جهان پذیرفته شود. آنهایی که فکر می کنند با این اقدام ها مردم با آنها رأی می دهند و یا مشهورتر می شوند اشتباه می کنند.
خارتوم متهم است که از شبه نظامیانی حمایت می‌کند که صدها هزار نفر از غیر نظامیان دارفور را کشته و به بسیاری از آنها تجاوز کرده و باعث بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر در 4 سال گذشته شده‌اند. کینگانگ می‌گوید چین به اندازه سایر کشورهای جهان نگران بحران دارفور است. اما در حالی که چین میگوید که از اعزام نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد به دارفور سودان حمایت میکند، همچنان به فروش اسلحه به خارتوم ادامه میدهد و سال گذشته به همراه روسیه از دادن رأی به اعمال تحریمها علیه سودان خودداری کرد. گفتنی است که این نخستین بار نیست که افرادی خواهان تحریم بازی‌های المپیک سال 2008 در چین شده‌اند. در سال 2001 و پس از آنکه کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد پکن میزبان بازی‌های المپیک در سال 2008 خواهد بود، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز خواهان تحریم بازی‌های المپیک در چین شد. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید به دلیل محدودیت‌های شدید در رابطه با آزادی بیان در چین و دستگیری و شکنجه افراد به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی‌شان، پکن شایستگی میزبانی بازی‌های المپیک را ندارد.
گزارش لیلی صدر را شنیدید در رابطه با افزایش درخواست‌ها به منظور تحریم بازی‌های المپیک سال 2008 در چین به علت نقض حقوق بشر در این کشور. این بود مجله خبری نیمه شبه رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به سرخط مهمترین خبرهای جهان. بریتانیا خواهان راه حلی صلح‌آمیز و سریع بر سر بحران دستگیری نیروهای بریتانیایی شد. نیروهای ائتلاف مظنونی را که گمان می‌رود یک فرمانده طالبان باشد در افغانستان بازداشت کردند. صدر اعظم آلمان وارد لبنان شد. دبیر کل سازمان ملل متحد از نیروهای پاسدار صلح در لبنان بازدید کرد. پاکستان یک موشک قادر به حمله کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرد. بنا به گزارش کنگره آمریکا، ارتش از بودجه کافی برای ادامه عملیات نظامی در عراق برخوردار است. انفجار چند بمب در عراق 11 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های بنگلادش 24 مظنون شبه نظامی اسلام‌گرا را دستگیر کردند. انتخابات پارلمانی در بنین در جریان است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه امروز خود مواضع اتحادیه در قبال دولت ائتلافی فلسطینی‌ها را بررسی می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست تا در تصمیم خود برای کاهش همکاری با آژانس تجدید نظر کند و آمریکا دارایی‌های سازمان صنایع دفاعی ایران را مسدود کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. شاد و سربلند باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.